خب با عرض سلام مجدد. خب پس ببینید، حجاب و پوشش زنان توی اون بُعد جمع، ببین حجاب یک بُعد فردی داره، یک بُعد اجتماعی داره. من الان بُعد اجتماعیشو میخوام مفصل توضیح بدم، بعد بریم رو بُعد فردی. به لحاظ اجتماعی همطور که عرض کردم در فایل قبلی، یک تأثیرات فرهنگی داره، یک تأثیرات اجتماعی داره و یک تأثیرات سیاسی داره. تأثیرات اجتماعیش این هستش که شما به محض اینکه یک پوشش متفاوتی رو، حالا با هر مدل و هر سبکی، یعنی الان من فقط در مورد حجاب استایل ها حرف نمیزنم، هر مدل و سبکی که تو ذهن شما میاد، چه مدلی باشه که مطابق با دستورات اسلام باشه چه نباشه، از این جهت هیچ فرقی نمیکنه. هر نوع پوششی که شما میپوشید و به نوعی در واقع متفاوت هست یا به نوعی باعث میشه که اجتماع به اون اثرگذاری بده، یعنی چجور اثرگذاری بده، مثلا یه فردی که موقعیت خاصی داره اون لباس رو میپوشه، یا در یک موقعیت خاصی ممکنه فرد لباسی رو بپوشه. مثلا غالبا دیدید که تو جشنواره، مثلا جشنواره فیلم فجر، خیلی از بازیگرها میان از این مدل لباسی، یا همین جشنواره هایی که تو کشورهای غربی برگزار میشه، مثلا یه مدل خاصی رو ارائه میدن. یعنی اون موقعیت زمانیه و یه فرد خاصی باعث اثرگذاری اونو پوششه میشه. یعنی اگه یه آدم دیگه‌ای و در یه زمان چیزی همون لباس رو بپوشه، شاید اثر اجتماعی چندانی نداشته باشه. پس پوشش میتواند اثر اجتماعی داشته باشه، اثر فرهنگی هم داره. چرا؟ چون یه پوشش میتونه باورهای ما، اندیشه های ما، باورهای سنتی ما رو تغییر بده، میتونه باور جدیدی در ما به وجود بیاره، میتونه باور سنتی ما رو تقویت بکنه. و اثر سیاسی هم که عرض کردم خدمتتون، امروزه در دنیا جنگ هایی که کشورهای مختلف انجام میدن، که حالا عمدتاً چند کشور در دنیا هستن که رویای تسلط بر بقیه کشورها رو دارن و مشخص هم هست که کدوم کشورها هستن، غالباً از ناحیه تفکرات غربی اینا تغذیه میشن. این کشورها یکی از مسیرها برای ورود به سایر کشورها و تمدن‌ها، به خصوص خاورمیانه و کشورهای اسلامی، رو نفوذ در چیا میدونن؟ مسائل فرهنگی میدونن. و از اونجا که یکی از مؤلفه های تاثیرگذار در مسئله فرهنگ زنان هستند، پوشش زنان و نوع در واقع نگاه اونها به مسئله پوشش، نگاه زنان به مسئله پوشش، موجب این میشه که بتوانند به عنوان یک عنصر تاثیرگذار و در راستای سیاست‌های اون تفکر غربی یا مخالف با سیاست‌های غربی گام بردارن و جلو برن. پس تا اینجا ثابت شد که حجاب میتواند اثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشه. حالا میریم مسئله رو جزئی تر میکنیم. آیا حجاب استایل ها نظرمون در موردشون چیه؟ تاثیرگذار هستن یا نیستن؟ ببین، اونجا که من در مورد تبعات حجاب خدمتون عرض کردم و گفتم، یکی از کارکردهای ثانویه، کارکرد اولیه حجاب این بود که جامعه از آلودگی های جنسی، آلودگی هایی که حالا اسمشو آلودگی نمیخوایم بزنیم، جذابیت ها و کشش هایی که مربوط به حریم خصوصی و حریم خانوادگی افراد در امان باشه و یه بستری رو فراهم بکنه که انسان ها به ماه و انسان بودن، یعنی فقط به صرف انسان بودن وارد جامعه بشن. وقتی یه فردی وارد جامعه میشه، اصلا ما کارمون نباشه زن یا مرده، این انسان چه ویژگی های اخلاقی، چه توانایی های جسمانی، چه توانایی های معنوی، چه توانایی های در واقع باطنی داره که میتونه کمک بکنه به جامعه خودش، به اون توانایی ها، توانمندی های جنسیش، جسمیش کارمون نباشه. یعنی این که زیباتر، خوشتیبتر، خوشصداتر، با اینا کارمون نیست. اونا مربوط به حریم فردی و خصوصی افراده، مسائلی که مرتبط با زندگی اجتماعی انسان هاست، انسانیت انسان هاست، اینا تو جامعه برجسته بشه که در واقع جامعه به سمت جامعه انسانی و بعدها جامعه الهی پیش بره و این در واقع منتها علیه اهداف اسلام در حوزه اجتماع هست. حالا در واقع یکی از کارکردهای ثانویه حجاب چیه؟ که انسان ها بتوانند از زوائد زندگی، حواشی که اونها رو از اصول باز میداره و نمیذاره که مسیر اونها رو طی بکنن. چون ببینید ما با چند تا مؤلفه سر و کار داریم، چند تا اصل وجود داره. یکی از اصول اینه که ما در دنیا محدود هستیم، عمر ما هم محدوده، ما نمیتونیم در واقع در دنیا به همه چیز بپردازیم، در این حال به اون اصل هدف اصلی خودمونم بپردازیم. نمیشه، امکان پذیر نیست. عمر ما محدوده، توانایی های ما محدوده، اراده ما بعضا محدوده، یعنی اینجوری نیست که هر چیزی رو اراده بکنیم بتونیم بهش برسیم. خب وقتی این رو کنار هم میذاریم، پس اون اصله باید برجسته باشه و پررنگ بشه. اگر حجاب بتواند در کنار اون فضائل اخلاقی که کنار حجاب خدمتون عرض کردم، اصل ساده زیستی و ساده بودن رو برای زن ما جا بیاندازه، یعنی من نیاز نیست برای اینکه در جامعه مورد قبول واقع بشم، دیگران به من توجه بکنن، خیلی زوائد و حواشی با خودم همراه کنم. چرا؟ چون به من به عنوان یه انسان توجه میشه، به توانایی های من توجه میشه، شایستگی هایی که براش تلاش کردم و زحمت کشیدم توجه میشه، نه زیبایی، نه تلاش من برای زیباتر کردن خودم، نه جلوه های در واقع جسمانی. این موجب میشه که اتفاقی در جامعه میفته چی بشه؟ یعنی یک ارتباط دوسویه بین ساده زیستی و اصل چی وجود داره؟ حجاب وجود داره. حالا اگر حجاب استایلی که ما معرفی کردیم اومد این اصول و کارکردهای حجاب رو زیر سوال برد، یقینا این حجاب استایل خوبی نیست. مثلا چی؟ مثلا مدلی داره معرفی میکنه که در قالب حجاب اسلامی یا با رعایت اون ظاهر اسلامی، حالا میخواد مدل چادر باشه، میخواد مدل مانتو باشه، مدل روسری یا شال باشه، اما در این حال داره کارکردهای حجاب رو زیر سوال میبره. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا موجب میشه که افراد با حجاب جذابیت‌های جنسی خودشون رو تو جامعه ضریب بدن و به ظهور برسونن. این مدل پوششه، این مدل حجاب باعث شده که افراد به جایی که به سمت ساده زیستی، به سمت عدم خودنمایی تو جامعه برن، دارن به سمت چی میرن؟ با حجاب خودشون رو نمایش بدن، تجلی پیدا بکنن تو جامعه، به سمت تجملات میرن، یعنی مدل‌های مختلف. یه بحثشه. یه بحث دیگه اینه که گاهی وقتا خود حجاب استایل ها به سلامت افراد آسیب میزنه. مثلا جالب شما بدونید که میدونید ما مدل های مختلفی از وسواس داریم. یه مدل مثلا وسواس زیبایی که تو خانم ها هست، یه مدل از وسواس هایی که ما داریم، وسواس هایی که فرد نسبت به ظاهر آراستی خودشون پیدا میکنن. ممکنه آدم محجبه ای هم باشه، ولی مثلا اینکه لزومن بعد روسنیم با نمیدونم ساق دستم، با کیف دستم، با نمیدونم مدل کفشم حتما ست باشه. اگه ست نباشه احساس میکنه که تو جامعه که داره ورود پیدا میکنه اعتماد به نفسش کم شده، حالا راحت نمیتونه با دیگران حرف بزنه. چرا؟ چون احساس میکنم مثلا مدل روسنیم با مثلا دسته با ساق دستم یا با کیفم همخوانی نداره. یعنی اگر در یه حد مطلوبی از آراستگی و مرتب بودن باشه اشکال نداره، ولی وقتی که وارد یه سمت سوی میری که به لحاظ فردی هم داره سلامت افراد رو آسیب میزنه، اینجا یقینا این حجاب استایل کمک کننده نه تنها نیست، بلکه مضر به حال افراده. اگر خاطر مبارکتون باشه در مورد مسئله فردی حجاب گفتم صحبت میکنم. درسته که حجاب یک دستور اجتماعی است، اما از جهاتی باعث رشد خود فرد هم میشه. چرا باعث رشد فرد میشه؟ ببین ما به لحاظ طبیعی، یعنی انسانی که هیچ کاری رو خودش نکرده، تو خانم ها یه چیزی وجود داره به اسم میل به خودنمایی، میل به دیده شدن. نه که تو مردان نیستا، به این مدل تو مردان نیست. یعنی مردان خیلی دوست ندارن که شاید مثلا قوی بودن براشون خیلی مهمتر باشه، برای خانوما زیباتر بودن مهمتره. حالا وقتی که یه فرد یه همچین میلی رو داره، اما به یه بلوغی میرسه که میداند من وقتی این کار رو انجام میدم و خودنمایی میکنم دارم به حریم خصوصی دیگران ورود پیدا میکنم و این انتخاب خودم هستش که روی این میل خودم پا میذارم. منم مثل بقیه افراد دوست دارم زیباتر دیده بشم، اما روی این میل خودم پا میذارم به خاطری که آدم ها تو اجتماع تو محیط سالم تری باشن. همه ما به لحاظ فطری اینو اذعان داریم که وقتی تو جامعه اون در واقع حواشی و اون جذابیت ها کم میشه، محیط سالم تریست. حالا وقتی یه فرد این کارو انجام میده به یه بلوغ معنوی و یه بلوغ عقلانی میرسه و همین مسیر رو برای، یعنی این پا گذاشتن روی نفسانیت خودش، مسیر رو برای چی؟ برای سلوک الله و برای نزدیک شدن و تقرب به خداوند فراهم میکنه. البته این به معنی نیست که اگه یکی این کارو کرد یعنی که دیگه به مقصد رسیده، اما یک مؤلفه مهم و اثرگذار تو سلوک انسان ها هم میتونه باشه. برای همین خدمتون عرض کردم که مؤلفه های عرفان اسلامی هم سلوک جمعی اصله، مثل همون مسئله حجاب که مؤید و کمک کننده به اون مسئله سلوک فردی هم هست. اما یه نکته دیگه که میخوام عرض بکنم اینه که ما باید مسائل رو از منظر مطلق نگاه نکنیم. گاهی وقتا حجاب استایل میتونه کمک کننده هم باشه. مثالی خدمتون عرض بکنم، چادرهای سنتی که تقریبا میتونیم بگیم که نسل گذشته ازش خیلی استفاده میکردن، معمولا چادرهای دست و پاگیری بودن. یعنی یه مهارت خاصی میطلبید که فرد حتما باید بتواند یه جوری با اینا کار بکنه، حالا چون که جلوش باز بود و حالا اون مدل هایی که داشت. بعد یه افرادی اومدن، طراحی های اومدن، مدل های در واقع اومد، چادرهای طراحی کردن که آستین رو هم با خودش، یعنی آستین ها دست خانم باز میشد. به نظر من این نوع حجاب استایل نه تنها مضر نیست، بلکه خیلی هم مفیده. یعنی میتونه مقتضیات زمان و مکان های مختلفی که خانم ها توش حضور دارن رو فراهم بکنه. مثلا یه مثال خدمتتون عرض میکنم، الان تو محیط های، حالا به صورت تخصصی میشه روی این مسئله کار کرد، تو محیط های بیمارستانی ما غالبا لباس های مورد استفاده قرار میگیره که تو تمام در واقع دنیا مرسوم بوده. اگر ما بتونیم یه سبک مدلی طراحی بکنیم که در این حال که مناسب محیط بیمارستانی هست، اما حریم، یعنی از اون حدود حجاب هم رعایت میکنه و اونو توش در نظر گرفته میشه، خب خیلی کمک کننده است. چون ما امروز خب خیلی خانم ها میبینیم که در شغل های مختلف بیمارستانی، از پزشکی تا پرستاری تا سرپرستاری و قسمت های مختلف حضور دارن. نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. شاید با اون حجاب چادر سنتی که مد نظره، خیلی این نتونه کارش رو به خوبی انجام بده و ما نیازمند این باشیم که مدل های دیگه ای از حجاب رو طراحی بکنیم. یا مثلا بعضی از کارهایی که مشاغلی که خانم ها امروز دیگه توش ورود پیدا کردن، مثل مهندسی های مختلف، مثل آزمایشگاه ها که نیازمند مدل خاصی از پوششه، هیچ اشکال و ایرادی نداره که متناسب با مقتضیات زمان و مکان ما به این مسئله دقت و توجه داشته باشیم. چه وقتی ما میتونیم بگیم که زنگ خطره و هشدار و علائمه؟ اینی که چند تا نکته توش رعایت نشه. یک، طراحی حجاب استایل فقط برای خودنمایی باشه. یعنی چون که خانم دوست داره یه مدل، در واقع ببینید خدمتتون چی عرض میکنم، یعنی تمایل به اون خودنمایی، حالا اومده خودش رو در قالب حجاب داره نشون میده. اینجا باید یه مقدار به مسئله حساس بشیم و توجه بکنیم که نکنه این حجاب استایل داره ضد فلسفه حجاب عمل میکنه. وقتی حجاب استایل در خدمت نظام سرمایه‌داری قرار میگیره، اینا از اون جاهاییه که ریشه های سیاسی و اجتماعی مسئله پررنگ میشه. یعنی تا دیروز فلان شرکت میومده مثلا ارزم به خدمت شما عروسک تولید میکرده، الان میبینه نه فلان مدل حجاب، فلان مدل چادر و نمیدونم مانتو عبایی اگه بیا اینجوری ستش بکنه سودش بیشتره. حالا میاد چیکار میکنه؟ خانم ها رو وارد یه بازی میکنه به لحاظ سیاسی و اجتماعی که دارن چیکار میکنن، همون تجملات، همون نگاه سرمایه‌داری رو در قالب اسلام جلو میبرن. من یه ذره اینو مسئله رو باز بکنم خدمتون. من دیدم بعضا مواردی که فرد خانم مذهبی هست ولی مدل پوششش، سبک پوششش یه مدلی هستش که دقیقا ترویج دهنده فرهنگ غربی است. اینجا مسئله این حجاب استایل میتونه چی باشه؟ مسئله خطرناکی باشه. یعنی همون نظام فکری زنه، نظام فکری لیبرال سرمایه‌داری است، اما حالا در قالب پوشش اسلامی خودش رو عرضه میکنه. یه وقتی که اصول ما داره زیر سوال میره، یعنی ما قرار بوده که از طریق حجاب به اون حیا، عفت، عقلانیت برسیم، حالا میبینیم این اتفاق نمیفته. اینا اون جاهاییه که حجاب استایل ما باید بازنگری در موردش بشه. اما یه سوالی پرسیده بودیم در مورد این که چه میزان سبک زندگیه، یعنی حجاب استایل با سبک زندگی ارتباط داره یا چه مدل ارتباطی با هم دیگه اینها دارن. ببینید اساسا سبک زندگی ما چه خودمون متوجه باشیم و خودآگاه باشه چه کاملا ناخودآگاه باشه، بسیار تحت تأثیر باورها و اندیشه ای ماست. و من میتونم بگم ما دو تا اندیشه اساسی در دنیا داریم، یعنی دو تا جریان اصلی اندیشه ساز در دنیا داریم. یکی جریان توحیدی است و یکی جریان اندیشه ساز شرکه. حالا شرک نه به معنی بت پرستی ها، یعنی به ذهن ما زود بت پرستی نیاد. امروز این جریان اندیشه ساز شرک در قالب نظام لیبرال سرمایه‌داری سر برآورده و نظام اندیشه ساز توحید در قالب جریان و تفکر اسلامی با در واقع قرائت ضد استعمار، ضد استبداد در دنیا علم شد. شاید این مسئله رو بتونیم نزدیک بکنیم به این که در واقع جنگ اسرائیل و ایران هم همینه دیگه، یعنی جنگ دو تا اندیشه اساسی و دو تا جریان اندیشه ساز اساسی هست در دنیای امروز. خب تو نظام لیبرال سرمایه‌داری هدف چیه؟ دنیا خودش هدفه. حتی اگر به دین توجه میشه، چون ممکن تو ذهن خوانندگان بیاد خب خیلی از اینا مسیحیان، خیلی از اینا یهودی هستن، بله دین توجه میشه برای بهتر ساختن دنیا. یعنی ما خیلی مقالات داریم تو کشور غربی، خیلی کتاب ها داریم که اثر نیایش رو بر درمان بیماری ها کار کردن. یعنی نمیگه دین لزوما باید حذف بشه، میگه اصل بر دنیاست و بر لذت بردن از دنیاست. توی اندیشه توحیدی چی میگه؟ میگه اصل آخرته، دنیا مسیری برای رسیدن به آخرته. در جریان اندیشه ساز لیبرال سرمایه‌داری اصل بر اینه که انسان‌ها بیشتر لذت ببرن، بیشتر مصرف بکنن، بیشتر در این دنیا تلاش و مجاهدت بکنن. برای چی؟ برای اینکه خوشگذرانی بیشتری داشته باشن. تو نظام اندیشه ساز توحیدی با لذت شما، با خوشگذرانی شما، با اینا کار نداره، ولی میگه تو انسان برای این مسئله کوچیکی، یعنی خودت رو محدود به این نکن، لذت ببر، خوش باش، اما یادت باشه که تو برای چیز بزرگتری آفریده شدی و یه هدف بزرگتری داری. اون هدف بزرگتر چیه؟ هدف بزرگتر اینه که بتونی الهی بشی و صفات الهی رو در خودت پرورش بدی. تو این قابلیت رو داری، خدا میگه من مطمئنم که تو میتونی همچی چیزی بشی، فقط همت نکردی، اراده نکردی. حالا اینو چند تا از مهمترین تفاوت‌های این جریان ها، این دو تا جریان بود، ولی اگه بخوایم این دو تا جریان انتی‌ساز رو بررسی بکنیم، شاید چندین مورد و در واقع موارد متعددی بتونیم از این تفاوت‌هاش بگیم. حالا اون جریان اندیشه ساز لیبرال سرمایه‌داری چون هدفش لذت بیشتر و مصرف بیشتره، حتی ممکنه از دین هم یه همچین استفاده‌ای بکنه، از حجاب زن هم همچین استفاده‌ای بکنه. انواع و اقسام مدل شال‌ها، روسری‌ها، چادرها، مانتوها، عباها مدام تبلیغ بشه که حتی ببینید ممکنه از شعارهای خیلی فریبنده استفاده بشه. ما می‌خواهیم حجاب رو زیبا بکنیم، حجاب رو برای نوجوانان زیبا بکنید. تا حجاب رو زیبا نکردیم جوانان رغبت پیدا نمی‌کنن برای اینکه به سمت حجاب بیان. ببینید اشکالی نداره بر اساس اندیشه جریان ساز توحیدی که زن مسلمان لباس منظمی بپوشه، مرتب باشه، آراسته باشه، اما اگر در وادی و در دامی افتی که مدام داره مصرف میکنه، از این مدل لباس، از این مدل چادر به مدل دیگه چادر، و این تبدیل شده به یه مسئله، یه دور خطرناک، یه زنجیری به هم پیوسته‌ای که این تکرار میشه و تکرار میشه و هزینه خیلی زیادی رو برای خانواده به دنبال داره، هزینه خیلی زیادی رو برای اجتماع به دنبال داره، تبعات فرهنگی زیادی داره. اون نظام جریان سازه لیبرال سرمایه‌داری از خود حجاب استفاده میکنه برای اینکه شما رو در دام چی بیاندازه، در دام مصرف بیشتر بیاندازه. زیباتر باش، سعی کن مدل‌های متنوع‌تری داشته باشی. اول تا یه مدت‌های مدیدی میگفتم مثلا روسریتون با ساق دستتون ست باشه، بعد نه به یه حد هم محدود شه، مثلا با کیفت هم ست باشه. الان مثلا میگه انگشترت با روسریت با نمیدونم، یعنی یه مدلی در واقع داره با حجاب عرضه میکنه که این فرد مدام باید دغدغه اینو داشته باشه که خودش رو چیکار بکنه، خودش رو هی با یه ورژن جدیدتری، با یه مدل و الگوی جدیدتری همخوان بکنه. اینجاست که اون مسئله حجاب که یه ارزش اسلامی است و قرار بوده زن مسلمان رو از دغدغه بهتر دیده شدن، زیباتر دیده شدن، زن بودن در اجتماع جدا بکنه و وارد اندیشه جریان اندیشه ساز توحیدی بکنه که هدفش چی بوده؟ در اجتماع محل اثر باشه برای اینکه به قرب الله نزدیک بشه، در اجتماع محل اثر باشه برای اینکه کمک بیشتری به دیگران بکنه. وارد یه فضایی میکنه، از همون مؤلفه‌های اسلامی استفاده میکنه برای بهتر دیده شدن، زیباتر دیده شدن، توجه ها بیشتر به سمتش بشه. اینجا در حقیقت خیلی مسئله تفاوتی نکرده، یعنی ما رفتیم زیر پرچم اندیشه جریان اندیشه ساز لیبرال سرمایه‌داری قرار گرفتیم، حالا با پوشش اسلامی بوده. یعنی این که من با چه ابزاری قرار گرفتم مهم نیست، مهم اینه که تو خود این در واقع جریان های اندیشه ساز که نگاه میکنیم ذیل کدومش قرار دارم، ذیل پرچم توحیدی قرار دارم یا نه رفتم توی جریان اندیشه ساز لیبرال سرمایه‌داری دارم سینه میزنم. یه جمله‌ای دارن امام خمینی، خیلی جمله زیبا و در این حال تکان دهنده است، که میگن چه بسا یه فردی با نماز خواندن به جهنم میرود و فرد دیگری با بیل زدن و چاه کندن به بهشت میرود. دقیقا همینه، یعنی چه بسا خانومی چون اندیشه توحیدی دارد ولو اینکه ظاهرا حجابش رو رعایت نمی‌کنه، میاد در اندیشه، در جریان اندیشه ساز توحیدی قرار میگیره و بعدها به حجاب هم میرسه. و چه بسا زن مسلمان ما با حجاب خودش به اندیشه و جریان اندیشه ساز لیبرال سرمایه‌داری میپیوندد و از حجاب خودش در اون راستا استفاده میکنه. برای همین ما در هر قدم و گامی که برمی‌داریم در راستای حجاب، حیا، عفت و عقلانیت زن، باید به این دقت بکنیم که تو کدوم یکی از این جریان ها هستیم، جریان اندیشه ساز لیبرال سرمایه داری یا جریان اندیشه ساز توحیدی هستیم. چون اون هم برای خودش باورها و اندیشه هایی داره تولید میکنه، ما هم جریان توحیدی هم برای خودش اندیشه ها و باورهایی رو تولید میکنه. مثلا خانم مسلمانی که من مکررن به خصوص تو این سالهای اخیر با این مواجه میشم که مثلا حتی ارزم به حضور شما توی مدل چادر نماز، توی مدل سجاده‌ای که داره، یعنی اینا همه تبدیل شده به یه دغدغه هایی برای این آدم. حالا من مسئله رو میخوام یه قسمتی هم برم رو مسئله فردی. ببینید به لحاظ فردی، خب یکی از مسائلی که برای ما اهمیت داره علاوه بر سلامت جسم، سلامت، سه تا سلامت هست که برای ما مهمه. یکی سلامت جسمه، سلامت روانه، سلامت دینه. ما اینو هم باید رو خودمون کار بکنیم، هم روی احیانا اگر معلم و مربی هستیم رو دانش آموزانمون یا رو متربیانمون کار بکنیم. خب مسئله سلامت روان ما چه وقتی است؟ فرد به یه عزت نفس، به یه پربودنی از درون برسه که برای ظهور خودش در اجتماع نیاز به حواشی متعدد نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینقدر به یه خودباوری رسیده باشه که نگه حالا که میخوام برم تو جامعه اثرگذار باشم حتما باید مثل فلان مدل زیبا باشم، مثل فلان آدم لباس بپوشم، حتما باید لباسم چنین و چنان باشم. وقتی به این مرحله میرسی که هی میخواد خودش رو به یه الگوهای تو ذهنی، به یه کلیشه های ذهنی و یه انگارهای ذهنی نزدیک بکنه، یعنی از درون هنوز خالیه، احساس پر بودن در درونش نمی کنه. چرا این آدم باید به یه جایی رسیده باشه که برای حضورش در اجتماع بخواد زیباتر باشه؟ چرا به یه جایی رسیده که حتما باید تو اجتماع لباسش فلان مدل و فلان سبک باشه؟ و این مسئله ایست که سلامت روان زنان ما رو تهدید میکنه. و یعنی اگه فرد در واقع خیلی عادی و معمول لباس تمیز مرتب میپوشه و سلامت روانش خراب نشده و آسیب ندیده، اینجاها معمولا یه حالت آزادگی و رهایی نسبت به اون مسئله داره و خیلی راحت هم با زدش میتونه کنار بیاد، در حالی که اگر این نباشه اون سلام، یعنی اون احساس درونیش خراب بشه و فکر بکنه که حالا که الان فلان مدل لباس ندارم یا نمیتونم اینجوری لباس داشته باشم، پس برای حضور در اجتماع هم به اندازه کافی خوب نیستم، اینجا اونجاییه که حتما علامت هشداریست برای خود اون آدم و یا کسانی که در حوزه تربیت افراد با این مدل تفکر کار میکنن.